إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي بالنظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أعوذ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من المن الكذاب الأشر برای جلسه گذشته عرض کردیم که این آیه کریمه که با جمله اقتربت الساعت و من شق القمر و بعد هم به این ور و آیتا یعرض و یقول سحر مستمر شروع می شود از اول تا آخر این سوره یک روح خاص دارد به همه مطالب برای توضیح اون روح است. اون روح را این جمله‌ای که مکرر در این سوره مبارکه آمده است بیان میکند و اون جمله این است که فکیف کان عذابی و نذر رابطه ای میان انذار یعنی اتمام حجت و ابلاغ دعوت از یک طرف و سرپیچی و تمرد و انکار و نزول عذاب الهی از طرف دیگر و بعد هم برای این که معلوم باشد که این صرفاً یک امری مربوط به گذشته نیست شامل آینده هم می شود اون وقت با لحنی ملایم و آرام برخلاف اون لحن شدید و تند در سایر آیات فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ما قرآن را هم سهل و آسان قرار دادیم برای تذکر و تنبه آیا متنبهی پیدا می شود که به نظر می رسد که بعد از اون جمله فکیف عذابی و نذر کیف کان عذابی و نذر بلافاصله در اون داستان حضرت نوح فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بعد بار دیگر بعد از جمله باز بار دیگر در قصه آت کیف کان عذابی و نذر باز بلغت یسترن القرآن لذکر فهل من مدکر اینها که ذکر می شود در واقع می خواهد به امت اسلام بفرماید که قرآن هم به دلیل این که ذکر الهی انذار الهی ابلاغ دعوت الهی تمرد مردم و بی‌اعتنایی به او عواقب وخیمی دارد یعنی ضمناً اعلام خطر به امت اسلام هم هست و با توجه به این که از خود همین آیه هم سآله آیه بعد داریم که سیوزم الجمع و یبلون الدبر که در باره بدری ها پیغمبر اکرم این آیه را فراحت می فرمود معنای این که یه عذاب نازل بشه حالا حتما ضرورت ندارد که به اون صورتهای شدید باشد که بادی بیاد یا شهری را زیر و رو بکند. انواعی از عذابها، بدبختیها، تمام اینها را میتوان عذاب نامیدن، واقعا عذاب هست. و بعد عرض کردیم که این فکر فکان عذابی و نظر تابع یک اصل، یعنی فرعی یا بگم جزئی از یک اصل کلیتر و عمومیتر است. قرآن کریم میفرماید راجع به نعمتها که اگر نعمتی ما برای بشر میفرستیم، بشر تا هر اندازه شاکر و حقشناس و قدردان اون نعمت باشد، خدا اون نعمت را افزایش میدهد و به هر اندازه که کفران نعمت بکند، اون نعمت که زایل میشود هیچی به جای اون نعمت مینشیند. و این قاعده کلی شامل همه نعمتها میشود و در رأس اونها و از همه مهمتر نعمت ارشاد و هدایت و ابلاغ دعوت. این نعمت اگر قدردانی و حق شناسی بشود، خداوند موجبات بهره‌مند شدن از این نعمت را بهتر برای مردم فراهم می کند. و اگر حق ناشناسی بشود نسبت به این نعمت، عذاب الهی در این مورد شدیدتر است، چون خود نعمت نعمت بزرگتری هست. اون وقت یه مطلب دیگری ما در اینجا باید اضافه بکنیم که دیگه هم ما ظاهرا در آیات گذشته این مطلب را ذکر کرده ایم، و اون این است که در ابتدا به نظر نمی رسد، یعنی مشکل به نظر می رسد که انسان بتواند تصور بکند که میان اعمال انسانها، خوبی و بدی انسانها با حوادث و جریانات کلی عالم ارتباطی باشه. غالبا افکار اگر، یعنی اینها یه چیزی است که حتی از حد علوم عادی بشر خارج است. بعد از ارشاد هدایت انبیا اون وقت علم و فلسفه بشر میتواند به اینها نزدیک بشود. ممکنه انسان اینجور خیال بکنه که ای آقا، این اوضاع و احوال عالم که دارد میگردد و دارد میچرخد، اونها بی تفاوتند به تعبیر امروز نسبت به بشرها، حال بشرها خوب باشند یا بد باشند. حالا اگر هم در آخرت عکس العملی هست، در دنیا هیچ گونه عکس العملی عالم نسبت به خوبی ها و بدی های بشر، البته این جامعه بشریت، اینا تابع حکم فرد نیست، حکم عموم است. افراد جامعه بشر خوب باشن یا بد باشن، این تأثیری در این اوضاع و احوال عالم ندارد. یعنی اوضاع و احوال عالم عکس العملی در مقابل این نشون نمیدهند. اغلب شاید افکار مردم ساده یا افرادی که کمی مثلا مادی فکر میکنن همین جوری باشه که ای آقا، دنیا یه جریان خودش برای خودش دارد، حالا همه مردم روی زمین همه صالح و متقی و درستکار و موحد و خداپرست باشند، عادل باشند، اوضاع الان کار خودشی میکنه. همه مردم کافر باشند، مشرک باشند، یک دیگر ظلم و تعدی بکنند، فسق و فجور در میانشون باشند، باز عالم کار خودش را همون جوری که باید انجام بده انجام میدهد. بی تفاوت است نسبت به بشر خب بشرم اگر مجازاتی باید ببیند یا پاداشی میخواد بگیرد در آخرت میگیرد. ولی قرآن یه مطلبی رو بیان میکند که اگر که ابتدا برای اذهان عادی قبول سنگین است، اما خب این حقیقتی هست و یه وقتی این را این بحث را کردیم توی یاد داشتان که من میبینم هست که ایمان اقتضا میکند که فکر انسان در یک سطحی بالاتر باشد از سطح فکر مردم بی ایمان. یعنی آدم وقتی اگر ایمان داشته باشد به گفته های پیغمبران و به اون چه اونها بیان کرده اند، بعد ببینیم به یک قوانینی ناچار انسان ایمان میآورد که این قوانین خیلی دقیق تر است از اون چه بشر از راه علم و فلسفه خودش کشف میکند. یکی همین است. معنای ایمان به گفته های پیغمبران اینه که خب به همه گفته هاشون و به همه لوازم و ملزومات حرف هاشون انسان ایمان داشته باشه. یکی از مطالب همین است که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم قریه ها و جمع ها اگر اهل ایمان و تقوا باشند و بشوند، ما می گشاییم برکت هایی را از بالا و پایین معنوی و مادی. و عکس قضیه اگر نباشند میگیریم. قبول دارم که در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر میرسد، ولی این یه حقیقتی. خیلی از چیزها ابتدا به نظر انسان مشکل میرسد ولی حقیقت هست. در همین امسال در یکی از در کاشان یکی چند جلسه بحث کردم تحت عنوان دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، بر اساس اون چی که از مجموع آثار اسلامی و اخبار اسلامی استفاده می شود که در دولت اسلامی و به قول انگلیسی ها در حکومت ایدئال اسلامی در اونجا چه چیزهایی چه وضعی پیش میاد، از جمله چیزهایی که در اونجاها کاملا به چشم میخورد این است که یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سر مهربانی که میان طبیعت و انسان برقرار میشود. یعنی دیگر این عالم طبیعت اون حوادثی که اکثر عملهای خیلی شدیدی است، من طوفان‌ها، زلزله‌ها، خراب شدن‌ها، این جور چیزها، اینها شده که به کلی نفی می‌کنه، به شکل دیگر از جای دیگری در می‌برد اونها را. و برعکس زمین اون چه در باطن خود ذخایر دارد همه را در اختیار می‌گذارد و یخرج الارض افلاک کبدها. اون چیزی استثنائی نیست، اون عملی شدن و اجرا شدن همون بلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ما الان نمی توانیم درست پیش بینی بکنیم که به چه حسابی چقدر از بدبختی ها و نکبت هایی که از ناحیه عالم به ما می رسد بستگی دارد به اعمال ناشایستی که ما خودمون در روی زمین انجام میدهیم. ولی از نظر قرآن این مطلب یک حقیقت مسلمی است، هیچ غیر قابل تردید. این است که در این آیات فکیف کان عذابی و نذر، این داستانها را که همچه خیلی مختصر با جمله های کوتاه خیلی سریع و با لحنی خیلی تون و خشن و کوبنده هم بیان می کند، بدون این که در صدد این باشد که داستان رو بخواد تشریح بکند، همش برای این است که این مطلب رو بفهماند که اعراض کردن از اون چی که انبیا برای مردم آورده اند، از اون دعوتی، از اون نعمتی که به وسیله اونها به مردم ارائه شده است، و به عبارت دیگر کفران این نعمت، چه عکس العملی داشته است در گذشته و در آینده هم خواهد داشت. پس بنابراین این روح این آیات است، و هر چی که میخونیم آیات در این آیات بنابراین نیست که مطلب دیگری مثلا قسمتی از یک داستان گفته بشود که در جای دیگر گفته نشده است. عمده شده که میخواد روح اون داستان در اینجاها خوب منعکس بشه. اون قسمتی که در هفته پیش خوندیم مربوط به قوم نوح بود، در چند آیه کوتاه و مختصر بیان شد، فورا سراغ قوم عاد میرود. کذبت عاد، عاد هم تکذیب کرد. فکیف کان عذابی و نذر، عذاب انذار من چگونه بود، رابطه عذاب انذار من چگونه بود. در اینجا هم باز کلمه کذبت را مثل این که در داستان نوح دو تا کذبت داشتیم، یکی کذبت مطلق، یکی کذب و عبدانا، دو تا داشتیم که عرض کردم. اونجا که کذبت مطلق میگوید گویی عنایت به این جهت هست که اینا اساسا از پیشا پیش تکذیب میکردن، این معنی که بنابر قبول نکردن بود، نه این که حالت بیتفاوتی داشتن بعد آمد حساب کردن روش دیدن نخیر بهتر این است که قبولش نکنن. نه، اینا روحشون روح تکذیب بود و روحشون روح انکار بود و روحشون روح مخالف هست. کذبت عادون فکیف کان عذابی و نذر، چگونه بود عذاب و انذار من. بعد شرح میدهد، یعنی به طور مختصر، انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، فرستادیم بر اونها بادی صرصر، بادی تند و شدید و ویرانگر، که بعضی مفسرین میگن در خود کلمه صرصر، یعنی در این لفظ صرصر اون معنای اون حرکت نیست که اندر اون صدای باد را هم این لفظ داره مجسم میکند. فی ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، در روزی شوم، شومی مستمر داشت. راجع به کلمه یوم این ده باید بدانیم که یوم گاهی به معنی روز گفته می شود در مقابل شب، گاهی وقتا به معنی شبان روز گفته می شود، گاهی اصلا به معنی یک قطعه از زمان گفته می شود که شامل چند شبان روز بشود. خود قرآن در مثل این که مثلا می دونیم که در روز مثلا فلان، در روز فلان حادثه، وقتی می گیم روز فلان حادثه، روز فلان حادثه ممکن است که شبان روز ده شبان روز طول کشیده باشد، میگیم روز فلان حادثه، یعنی اون وقتی که در اون وقت این حادثه واقع شد. اینجا مقصود نیست که حتما یک شبان روز بوده، چون خود قرآن تصریح میکند که سه شبان روز بوده. پس اینجا وقتی این فرمود فی یوم نحس مستمر، یعنی اون روز، یعنی اون قطعه از زمانی که این عذاب شامل حال اونها. کلمه نحس در اینجا آمده است که به معنی شومی است. در اینجا مفسرین روی کلمه نحس بحث کردن که معنای شوم بودن یک روز چیست. واضح است که در اینجا قرآن نمیخواد بگوید که مثلا اون روز چون روز مثلا یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه بود، نحس بود، عذاب آمد. خب یک شنبه، دو شنبه هر هفته تکرار میشود دیگه. یا مقصود این نیست که چون مثلا فرض کن 13 ماه سفر مثلا بود، اینها معذب شدن. خب 13 ماه سفر هر سال تکرار میشد، و بعدا اینجا داره تصریح میکنند فکیف کان عذابی و نذر، یعنی عذاب به علت تکذیب بود و به علت حق ناشناسی و کفران یک نعمت بزرگ بود. پس روز شوم بود، شومیش نه شومی مال خود روز بود، از اون جهت که هفته هست، از اون جهت که ماه هست، بلکه به علت حادثه ای که در اون روز پیش آمد این روز شد روز شوم. حالا روزها، بعضی روزها ما میگیم مبارکند و بعضی روزها میگیم این روزها شومند. اینو مثلا در تفسیر المیزان مفصل بحث کرده بود که من در جلسه پیش تفسیر با خودم آوردم، حالا پیداش نکردم میدونم کجا گذاشتم، فکر میکردم اینجا سلام اینجا میگم. در اونجا راجع به این موضوع بحث کرده بودن و مخصوصا روایات خیلی زیادی که در این باب هست اون روایات را آورده بودن و من علامت گذاشته بودم که در این جلسه اون روایات را بخوانم برای شما. ببینید آقا، در مسئله این نحوست ایام دو مسئله است. یک مسئله این است که یک روزهایی را در سال یا در ماه، معمولا در سال است، مبارک می شمارند یا می شماریم ما، و یک روزهایی را نهی و شوم می شماریم به اعتبار حادثه‌ای که در اون روز واقع شده. و مقصود من این نیست که این روز از اون جهت که این روز است مبارک است، یا این روز از اون جهت که این روز است شوم است. یعنی این روز برای ما یاد آور یک حادثه پربرکتی است، یا این روز برای ما یاد آور یک حادثه شومی است. ما مثلا روز عید غدیر را روز مبارک میدانیم، ولی نه به اعتبار اینکه هیچ دهم ذوالحجه، چون ماه ذوالحجه است، و چون این همه هیچ دهمین روز ماه ذوالحجه است مبارک است، اما از اینکه در این روز حادثه ای واقع شده بود یا نشده بود، اما از اینکه در این روز پیغمبر علی را به خلافت نصب کرده بود یا نکرده بود، این روز مبارک است. و چون این روز مبارک بوده پیغمبر علی رو در این روز، یعنی شانس مثلا علی فرض کنید گرفته است و شانس حادثه یوم الغدیر گرفته که در این روز واقع شده، این روز از قدیم الایام قبل از این هم روز مبارکی بوده، از اولی که این آسمان زمین درست شده روز 18 ذوالحجه روز مبارکی بوده، و حادثه غدیر در یک روزی که خودش مبارک بود واقع شد. یه وقت این جور فکر میکنم، یا دهم محرم یک روزی بوده که از اولی که عالم ساخته شده از این روز بد ساخته شده، شوم ساخته شده، و حادثه کربلا در روزی واقع شد که این روز به ذات شوم بود و قهرم پس قبل از این که امام حسین هم شهید بشود، هر سال که روز دهم محرم می آمد روز شوم می آمد، از زمان حضرت آدم و قبل از حضرت آدم این روز شوم بوده و الان هم روز دهم محرم شوم است، تا آخر قیامت هم این روز از اون جهت که این روز شوم است. حادثه کربلا در یه روز شوم واقع شد. اینجور کسی بخواد بگه این اساسی نمیتونه داشته باشه، نه عقل میتواند این را قبول بکند و نه از نظر نقل ما میتوانیم تأییدی این چنانی برای این بیاره، ولی یه وقت اون معنی دوم است. نه، هیچ دهم ذوالحجه چون در این روز برای ما یک حادثه مبارکی رخ داده است، ما این روز را مبارک می شماریم. هجده ذوالحجه مبارکی خودش را از حادثه غدیر دارد، نه حادثه غدیر مبارکی خودش را از هجده ذوالحجه داشته باشد. دهم عاشورا شومی خودش را، یعنی که میگیم شوم است، یعنی که به ذات شوم است، حادثه عاشورا شومی خودش را از شهادت امام حسین دارد، نه کشته شدن و قتل امام حسین شومی خودش را از دهم عاشورا دارد. و مثل چی میشه این مثالش؟ مثالش نظیر لفظ و معنا میشود. به این تشبیه توجه بفرمایید. الفاظ از نظر این که الفاظ این حروف الف با ترکیب میشن از الف و ب و ت و س و جیم تا آخر، هیچ لفظی با هیچ لفظ دیگری فرق نمی کنه، هیچ لفظی با هم دیگر فرق نمی کنه. ولی خب الفاظ برای معانی مختلفی وضع می شوند، بعضی الفاظ برای معانی وضع می شوند که اون معانی معانی بسیار عالی است، معانی بسیار لطیفی است، مثل از الف و دو تا لام مشدد و یه الف دیگر و یه ه ما لفظ الله را ساختیم که نام خداوند است. معنا چون مبارک است، لفظ هم برای ما لفظی است مبارک، حتی احترام داره. دست بی وضو هم ما به این لفظ، یعنی وقتی که به صورت کتبی در میاد دست بی وضو هم بهش نمیزنیم. یا اسماء مثلا پیغمبران و ائمه همه همینجور، یا اسمهایی که برای معانی خیلی عالی مثلا از مقدسات بشر دلالت میکند، مثل لفظ علم که گویی خود این لفظ هم برای ما جلالتی دارد. الفاظی را ما وضع می کنیم برای یک معانی که اون معانی را مستقبه و ذکره هست، یعنی نام اونها را بردن قبیح می شمارد بشر نام اونها را ببرد، یکی مایز تقبه و ذکره. بعد خود لفظ هم با این که لفظ که دیگه گناهی ندارد، که لفظ چیزی نیست، چون اون معنا یک چیزی هست که بشر نمیخواد او را به اصطلاح بازگو بکند، خود لفظ هم یه رو گوبه معنا گویی در لفظ اثر میگذارد، الا لفظ به ذات خوبی ندارد که گوبه مال معناست. لفظ به تبع معنا چون نام این معنا هست، لفظ هم قبیل شمرده می شود. حالا یک کسی اگر تو این مجلس شروع بکنه الفاظ زشت به زبان آوردن، مردم بشد آقای حرفا چی این کلمات چه به زبان میاری؟ خب ممکن جواب داد من کلمه با کلمه فرق می کنه، کلمه که با تو راستم میگه، مگه آقای کلمه با کلمه تو دنیا فرق کرده؟ نه راستم میگه، هیچ کلمه با هیچ کلمه فرق نمی کنه، اما کلمه اعتبار معنیش با کلمه دیگر فرق می کند. وقتی میگن این کلمات را به زبان نیاور، چون این کلمه را که شما میگی اون معنا به ذهن میاد و بنانیست که بشر بخواد در مجامع و این جور چیزا اون معانی را بخواد در ذهن خودش مجسم بکند. پس مسئله اینه. اون وقت دین معنا البته درست است که روزها روزهای مبارکی، حتی میتواند یک سلسله دستورهای شرعی بر اساس همین روزها برقرار بشود، برای اینکه این یادآور اون حادثه است، یادآور اون حادثه است. مثلا زیارت میکنیم امام حسین را در فلان، مثلا در نیمه شعبان، در 27 رجب. 27 رجب با 24 رجب خودش به ذات هیچ فرقی نداشته، ولی 27 رجب به اعتبار بعثت پیغمبر اکرم یک شرافتی پیدا کرده. همینجور گفت لفظ به اعتبار معنا شرافتی پیدا میکنه که یه بی وضو دستم نبایدش گذاشت. 27 رجب به اعتبار بعثت پیغمبر و هفته ربیع به اعتبار ولادت پیغمبر، سوم شعبان به اعتبار ولادت امام حسین، نیمه شعبان به اعتبار ولادت حضرت حجت شرافتی پیدا میکنه. امام حسین را وقتی میخواید زیارت بکنید، در این روز زیارت بکنید که این روز یاد آور چنین حادثه مبارکی، توجه کردید؟ یعنی حتی یک سلسله احکام و دستورها بر این اساس برقرار میشود، این به هیچ مانعی هم نداره. اون وقت حالا توجه کردید؟ یعنی حتی یک سلسله احکام و دستورها بر این اساس برقرار می شود، این به هیچ مانعی هم نداره. اما حالا می رسیم ما سر اون مسئله نبوست ذاتی ایام، که من یه وقت خودم مطالعه کردم، دلم می خواست که این اگه می بودیم شده آن شد هفته آینده اینها را کتاب پیدا کنم بخوانم برای شما اینا. ولی از طرف دیگر در روایات ما پیدا می شود
چیزهایی که حتی بیش از این مفهوم می شود. مثلا مسافرت کردن در حالی که قمر در عقرب است، مسافرت کردن در فلان روز مثلا خوب نیست، مسافرت کردن در فلان روز خوب است، این چیزهایی که اصطلاحا اونها رو میگن نجوم احکامی، نجوم احکامی، این ها چیست؟ در مورد اینها یه در روایات ما داریم که ظاهر اون روایات تأیید میکنه همین ها را، و از طرف دیگر یه در روایات ما داریم که شدیدن اینها را نفی میکنه، شدیدن نفی میکنه، مثل اون که در نهج البلاغه که در کتاب روایات هم ذکر شده است، امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی که به جنگ نهروان میخواستن برن، در حالی که حال سیار شدن به آهنگ رفتن کردن، از اصفه که چندی آمد، در حالی که یکی از شیشابندانش هم همراهش بود، آمد گفت که یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین الان توقف بفرمایید، حرکت نکنید، برای این که این یه حرفی داره میزند، و فرمود چندی این آمد گفت من منجم هستم، منظور از معنای همون حتی نجوم احکامی، نه فقط نجوم ریاضی به اصطلاح، اونهایی که نجوم ریاضی میگن اول ماه که هستن میگنم که خرسون میشه که خرسون جنه حساب های ریاضی که اونا هیچ اصطالی هم نداره و هیچ اصطالی هم بودت نگرفت، نه، اونهایی که مربوط به تأثیر اوضاع آسمانی در بشر، ازدواج در این روز میگنم چنین است، مسافرت کردن در این روز چنین است، این حرفا ای آمد گفت اوضاع کواکب، خلاصه اوضاع کواکب دلالت می کند که شما اگر در این ساعت حرکت کنید بروید به جنگ شکست می خورید و همه تنم شکنید. امیر المؤمنین به شدت به او حمله کرد، فرمود هر کسی که حرفهای تو را باور بکند خدا را و قرآن را باید تکذیب کند. ما وظیفه داریم در کارها به خدا توکل بکنیم و به خدا اعتماد بکنیم و درجه بعدم فرمود سیری علی اسم الله، به نام خدا حرکت کنید، دیدم بی حرفه اینا ترتیب اصلا ندید، رفتن و پیروز هم شدن و میدونیم که در این جنگی لشکریان امیر المؤمنین به این سرعت و به این تمامی پیروز نشدن، دست به کلی تارا خیلت 89 نفر از خوارج باقی دیگه همه سن تارا نار شدن. یا عبدالملک ابن اعیان برادر زراره ابن اعیان، زراره از اکابر اصحاب امام صادق علیه السلام است که ضرب المثل به اصطلاح بزرگان اصحاب است، چقدر روایات ما روایاتی است که همین زراره نقل کرده است، اینها یه عده هستند، عمران ابن اعیان، بخیر ابن اعیان، زراره ابن اعیان، عبدالملک ابن اعیان، اینا چند برادرند و همه شون شیعه هستند و همه شون هم از اصحاب امامند و همه شون هم عالم و راوی حدیث و فاضل و ملا و در رأس همه اونها البته خود زراره قرار گرفت، ولی ما روایت زیادی ما داریم در کتبات عمران ابن اعیان چنین روایت کرد، بخیر ابن اعیان چنین روایت کرد، از زراره چنین، عبدالملک چنین، بچه های اینها، زراره باز فرزندی دارد که از راویان است، همین بخیر ابن اعیان فرزندی دارد به نام عبدالله ابن بکیر که خیلی ازش روایت می کنند. عبدالملک ابن اعیان یه روزی آمد خدمت امام صادق و عرض کرد یا ابن رسول الله، من گرفتار این نجوم شدم و این نجوم در من یک وسواسی ایجاد کرده، منجم بود زمنان، زمنان یادم منجمم بود، به همین نجوم احکامی این عمل میکنه، به این حسابه که اوضاع ستاره را مثلا دلالت میکنه بر این که اگر امروز از طرف جنوب اگر برید کنی، از شمال برید کنی، مسافرت کنی، ازدواج کنی، این کم کم عادت کرده بود، چون هر چیز هم وقت عادت شد دیگه خیلی مصیبته که تمام کارهاش را بر اساس راه نمایی های نجومی انجام بدهد و بعد این سبب شده بود که از زندگی فلج بشه، چون یه روزی مثلا نه چندم ماه بود، این نهر بود، یه روز قمر در عقرب بود، یه روز دیگه نمیدونم چی بود، ستاره این در کیشوری بود، یه روز همچین بود، اصلا این بیچاره فلج هم شده بود، گفت یاد بیاد من این دل شدم، نوشتن در حدیث در وسائل هم حضرت با کمال تعجب همین خود این چیزها عمل میکنی یا ایتونه میکنی؟ گفتن یاد نرسته یا لما جزی کنی همین الان حرکت میکنی میری به خانه تمام این کتابا رو آتش میکنی یک جا امر امام بودی رفت تمام کتاب ها رو یک جا آتش زد گفت یک خیال برمت و بعد روایات دیگری ما زیاد داریم در نهی از ترتیب اثر دادن به اینها یک سلسله روایات سومی ما داریم که همین ها رو مخصوصا من بخواستم بخونم از دوستان تفسیر جمع کرده بودم خودم قبلا دیده بودم مثلا یکی دو روایات من قبلا در فتیمت البهار برای ناس خباز در حدود ده 15 سال پیش دیده بودم و بعضی من اینجا بیشتر روایات جمع کردم اون روایات اینه از اون روایات از اون دور میفهمه که یا این امور اثر ندارد اساسا یا این مدوخت ایام نمیدونم که قضا و ثباته یا از اولش اثر ندارد در زندگی انسان یا اگر هم اثر داشته باشد توکل به خدا یک توسل به ائمه دو صدق دادن سه اصل اینا را دید من خودم دیگه از اون 15 سال 20 سال پیش که دیدم اصل بنام بر این است اصلا که سه که نمی کنم در هیچ سالی که امروز می نمیم که سه و پنج و سیزده با سونزده بیست یک با بیست و چار و بیست و پنج هفت روز نهت باشد در مهیز و هزار کن تا نه یا بیهی برنج سه و پنج و سیزده با سونزده بیست یک با بیست و چار و بیست و پنج سه که نمی کنم که این چیزای هم وجود داره توکل می کنم یا اگر مثلا از سفر خودم یه نگرانی داشته باشم بالاتر از توکل یک صدقه ایم بودم گاهی وقتها یک تطیرهایی هم زمینه می شود در خراسان یه وقتی میگم یادم نیست گفته باشه به نگفته باشم در خراسان این قضیه هست و در بعضی از بلاد دیگر ایران هم هست ولی در بعضی بلاد دیگر ایران من جای وقت صحبت کردم گفتن از اونجا هم تهران می دونم هست یا نه دو چیز عرض کنم که خیلی بد سآله یکی که الان عرض بکنم خدمت شما یکی منظورم هست این هست در خراسان من نمیفهمم که این چی هست و از کجاست معتقدم که یک مسافر اگر بخواد اولی که میخواد مسافرت کنه اگر سیدی جلو مسافرتش بر بخوره این مسافرتش چی نیست این دیگه عاقبت ندارد یک چیزا میان میگه برعکس اگر کونی ارز کنم با آدم برخورد بکنه دیگه سفر سفر مبارک این دیگه عرض می کنم که حالا یه وقتی من به این مرحوم آزیزالی آقای شیرازی رضوان الله علیه مرد بزرگوار وقتی گفتم بودم این تیجیه کرد علت تاریخی در از رضا و این پسندیدم این گفت دو چیز است که ریشه تاریخیش بر می گرده به زمانی که شیعه فوق العاده در اقلیت بودن در ایران و سیده را هر دو گیری آوردن زنگ زنگل های جل می گفتن در زمان بمنست یکی این که قوم و کاشان را مردم بهشون مثلک میگن بیشه بگن از قوم تا کاشان لعنت بر بساتون این مربوط به دوره ایست که همه جا سنی بوده دوره دوتا شیعه بودن و اینهای دیگه که همه سنی بودن اینها به دلیل این که شیعه بودن تا اسم قوم و کاشان رو بودن لعن میکردن بی هر دو چون قوم و کاشان از قدیم الایام دار المؤمنین و دار شیعه بوده اینجا میگفت این مضمون مثلش این که راجع به این دو شهر میگن به اعتبار اینه که همه جای دیگر سنی بودن به اینها شیعه بودن خب سنی ها به شیعه ها پاس یعنی چیز فرض کنید یه اقلیت مثلا دیگر که ما باشه چیه دیگر پاس یکی دیگر که نه اصلا جایل شاید اول سنی بوده یکی دیگر این که ایشان هم به این مسئله آگاه بود در دوره هایی که تعداد هر جا گیر می آوردن نه فقط خود اون سید را از بین می بردن اگر در یک خانه این پیدا می کردن دیگه اون خانه امنیت ندارد تمام اون خانه و زندگی به باب می رفت این بود که اگر سید به یک خانه می آمد این مساوی بود به این که اصلی خانمان به باب بره بعد کم کم دیگه که زینب سید آمد میگه آجوال سید آمد میگه البته این از لایه دولت وقت بود، یعنی اگر سیدی آمد دولت وقت که برای ما زندگی نخواهد گذاشت. بگه همه امامزاده هایی که در ایران درست شدن این در اون در بره اغلب همین سیده هایی هستن که به دست دولت های وقت کشته شدن. بعد این نهوست یعنی شروعیت از ناحیه دولت ها متوجه خانواده ها بود، کم کم مردم خود عقاید را خیلی به تحول پیدا میکنن، به حساب خدا و عالم گذاشتن که نخو اگه یک سیدی بود باید اوضاع عالم اینجور اقتضا میکنه که اگر یک سیدی پیدا شد بعد پشت سرش بدبختی بیچاره دیگه، در صورتی که این به اوضاع عالم و به خدا ارتباط نداره، این امری بوده مربوط به دولت های ظالم بوده. اون وقت برای خود من یه حادثه پیش آمد، حادثه خنده آور پیش آمد و این بود که همون سالهای زرد میکنم که من چیز بود در پریمان ما اون وقت هنوز واشه خیلی هم زیاد نبود، زیاد بس آزده بود داره زیاد نبود، این بود در بفتشخی پریمان به نام نعمان که الان هم هست، یکی از دوستان ما اونجا بود سر راه مشهد بود. ما از قم آمده بودیم به پریمان و بعد از یکی دو ماه منده بودیم قرار بود که باز برگردیم قم. عرض کردم تو خوب والده ما خدا بیاد که اینها حیات داشتن زنها خیلی ناراحت هم دیگه بر مسافرت های یک ساله و دو ساله و دو ساله. دوست ما از ما دعوت کرده بود که بریم یک دستان نیمان بود باشیم از اینجا سوار ماشین بشیم، این دو فرسخ ما قرار بود که با حسب بریم. من با منزل که با والده اونا خداحافظی کرده و اونام داشتن گریه می کردن دوی حرفا آمدن بیرون، همچه سوار حسب که شدم یک سیه بودیم که از رو برو دارم میاد، مثلا خدا نکنه وقتی زنها متوجه بشن اگه متوجه حال بذارم من برای بیشن باز بغم از دستم میاد. آمد آمد هم چیز سید هم آمد هم چیز جلو اصل من اجرم کن ایشالله دیگه بر نمی گردیم. البته سید ماشین بکیم یعنی مخواد برید نعمان برگردید از اونجا با ماشین برید مشهد یا ایشالله یک سره مخواد برید خوب کن ایشالله دیگه بر نمی گردیم. خندید هم گفتن نه ایشالله دیگه بر نمی گردم یک سره میرم. خب ما بعدم صد بار دیگه برگشتیم توجه کردیم. بعدم این قصه رو من مکرر اون وقتی بروز ندادم به بالایان اونها، ولی بعد های قصه را برای من یه چیزیش به اوبر شده من که بابا آخه چرمده چیه این مدن رفت چیه برای خود من یه همچه حادثه ای پیش آمد، سید هم آمد یه همچه حرفی هم گفت که خود این حرف هم آدم را تکن میده. چی کنه یه حرف ها از اصلا گرفت ها شده رو گفت که با دنگون قد آفت نداره. ما بودی کرد اتفاقا همین که ایشان میگن این قصه این که برای سادات بود در سی سال پیش بود دیگه، در سی پنج سال پیش بود دیگه. آخونده رو سفر هیچ ماشینی نمی کرد ما یک کنید مدتن خلچه می شد واقعا مدتن خلچه می شد. عرض کنم که ماشین هم داخل هم ماشین قرارده بود، این ماشین حالا که نبود ماشین هم قرارده بود. خب تا آخوندی سفر میکردن بالاخره ماشین قرارده بود شد. عرض کنم بعد بودا تو چقدر آخونده را وسط رای را پیاده میکرد، یا مثلا ماشین که بابا بود بعد جنگر میامد چه میرسد یا آخونده از دهانه گیری میکرد شدی بعد تو دهانه گیری میکرد از شروع این آخونده خب این شروع دولت این به آخونده از نکه این هم بود بگه حالا این هم بر افتاده آنا حالا که این گفته نمیشه این هست قدیل نمیشه داره این ماشینه رو نوک آمد بگه این شروع را قرار این هست از مجموع اخبار و روایات ما این چنین استفاده میکنیم که وقت ما روی همه اینا مطالعه کردیم آخرش اینجور نتیجه گرفتیم که یا این مسائل اساساً تأثیری بر زندگی انسان ندارد و یا اگر دارد این فکیش که حدثی اونها در روایات هست توکل به خداوند، متوکل شدن به اولیاء خدا و دیگر صدقه دادن اثر اینها را از بین می برد. نه او علت دیگری داشته، نه این مسئله است. نه توجیه کردن در این اصول، بله علت این نبود. بله، الله عمودت هم بله. الله حاضر هم اکسی آقوده قضاها بله، به انه لدی علم الله معنی الله. درست هم بله. مثلا عرض میکنم که پس بنابراین پیغمبر اکرم تفعول میدهد ولی تطیر میدهد. این بودی مستمان، یعنی عزیز رسم سنتی که در میان مردم بود، اونی که منشأ میشد که انسان در تصمیم خودش راسخ بشود اینو امضا میکرد، اونی که منشأ میشد انسان از تصمیم خودش باز بماند انسان تصمیم، یعنی به حال نیک میگرفت ولی به حال بد میگرفت. توجه کردید؟ این ببینید یک روح مصمم و متوکل، اگر مثلا یک کسی بیرون میامد اسمش حسن بود، به به حسن نیک، همه کارها انشاءالله نیک است برید، اما یک کسی میامد اسمش اسم بدی بود، ابدا اعتماد نمیکرد و میگفت مخصوصا که رفع عن امتی از سیاره، حال بد گرفتن از امت من به کلی برطرف شده است. و اذا تطیرت فمضی، اگر به یک چیزی حال بد گرفتی اعتماد نکن، برو سرکی به اثر بهش نده. و اذا تطیرت فمضی. بسیار خوب، تنز اون ناس که انهم اعجاز نخل منقهر، اون باد سرسر که آمد مردم را از جا چنون میتند، مانند بل درخت های خرمار که تنده باشند بلند میترد و میدد بکنید. دو مطرم بیاد تکیفه کان عذابی و نظار، رونه بود عذاب اونزار من. ولقد یسرنا القرآن، وقتی اینجا مخاطب باز مردم است، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قرآن را سهل و آسان در اختیار مردم قرار دادیم برای تذکر و تنبه و آگاهی، آیا آگاه شونده ای هست؟ برای قومات به همین چهار جمله قناعت میشه، چون اصل مطلب یا هدف بیشتر نیست. چیه؟ کذبت ثمود بالنذار، قوم ثمود هم باز این انذارها را تکذیب کردند و دروغ پنداشتند بدی اثر. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور. گفتن عجب، پیام خدا که بسیده یک بشر، ما تا پیرو و یک بشری کسی بشدیم که مانند ما یک بشری هست. از این دیر بسه ما خیلی گمراهی، خیلی گمراهی و اشتباهه که آدم از یک بشر پیروی بکند. ما اون وقت در سعیرها و در بدبختیها خواهیم بود. بشر یعنی که تا اگه غرام خدا یک پیام آوری بفرستد، خیر بشر بفرستد که افضل از بشر باشد. تازه حالا بشر، اول که انکار میکردن حالا بشر، اول میگه باید بشر چرا؟ ابشرم من نواحدن نتبعو اینا ابله که ظلال بشر. حالا خدا اگر بشر باشد چرا این؟ چرا بر من واحد نازل نشد؟ چرا بر این نازل بشد؟ اولقی از ذکرو علیهم من بیننا بل هو کذاب عشیر. آیا ذکر الهی و وحی الهی از میان همه ماها بر این فرود آمد؟ نه خیر، یک دروغگوی طمعکاری به این را وسیله قرار داده برای مطامع خود. یه روایتی هست که در کتب فارسی هم مثل متعلم از من نقل کردم که حضرت هادی علیه السلام وقتی ایشان به احضار کرده بود متوکل و ایشان سوار فاطر میشوند که بودن و داشتن میرفتن در اون دربار متوکل، جمعیت خیلی بیرونی در خیلی زیاد بود و قوهایی بود خیلی. وقتی که حضرت از دور پیدا شدن، اون احترامی که برای حضرت و محابتی که بود کوچه دادن مردم و حضرت آمدند و رد بیشدن. اون راوی میگوید که این شخصی که نقل کرده گفت من نگاه کردم بودم خیلی باوقار و همجور سرش رو پایین انداخته و دیگران را باید با زور شلاغوازی حرفها باید دلشون را باز کنن، برید برای اون مردم به احترام را باز می کنن. و خودم فکر کردن گفتن که این شیعه همین میگن که این امام است و این دونم چنین است و دارای چنین مقاماتی هست، این چه فرق کردن یه بشری با من که ما دید چه فرق کردن با ماها چیه حالی که امام 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 این حرفها که دارم می کنن. گفت این را گفتن که وقت روش برگردون رو گفت فقالو بشرم من نادا خدم نتبعو انا ازن لفی غلال نتبعو. بعد کسی سر یه خاطره دیگه برام پیدا شد در ذهن، حتى يخطر إذا في ذلك القرآن يسميك أولغي الذكرى عليهم من بيننا بل هو كذاب عشير قصة عليك المعصر لم ينحن أولغي الذكرى عليهم من بيننا بل هو كذاب عشير سيعلمون غدا من الكذاب العشير فردا خواهم فهمید که کذاب عشر که دروغوی طمع کار که طمعش او را به دروغوی با میدارد که یعنی شمایی که این دروغ را میدارید به خاطر مطامع دنیایی انا مرسل ناقص فتنت اللهم فرتقبهم در صبر ما فرستنده اون شطر هستیم به عنوان یک امتحان فتنت اللهم حالا منتظر اونها باشد ببین که به اون پیغمبر یعنی که من گفتیم بدون چه میکنن و نبعهم ان الماء قسمتون بینهم کل شربون مختبر و به اونها خبر بده که آب باید قسمت بشود امتحان الهی که چیزیگر دور از امتحان نیست قسمتی از اون آب تعلق دارد به اونها و قسمتی تعلق دارد به این حیوان تنادل صاحبه دفتن عذاب این مظاهری برای ما پیدا شده حالا با توجه بیم که این حیوان با اعجاز الهی به وجود آمده عجب مظاهری یه روز آب مال ما یه روز مال او یه ساعت مال ما یه ساعت مال او هیچ خلاصی را بکنیم که همه آب بالا را بکن خنابه و صاحبه هم رفیق را یه مرد بود که اسمش هم بعد گفتن خیدار بود چه روزی که از این جامعه هایی که سراغ داشتن و که دیگه به این کارها کمرگل هایی که اینجا کارها آماده هستن او را رفتن صداش کردن که میتونی که کاری بکنیم فتعاتا به دست گرفت شمشیر را هر وقت به دست گرفت به این حیوان را کرد یعنی این معجزه موقت باقی را در میان مردم که باید به این وسیله همیشه این وسیله بود برای این که گواهی بود در صدق دعوی پیغمبر شد اون گواه را به دست خودشون از دور بردن اون وقت بود که عذاب الهی نازل شد بازی که کسیم فکان عذابی من رور عذاب و نظر من چگونه بود رابطه عذاب و نظر چگونه بود که کردیم انا ارسلنا علیهم صیحه واحده یه فریاد فقط کافی بود و فرستادیم فکانی که حشیم المحتضر پس پسر این صیحه را پس سراغش می آمدی حالت اینها حالت حشیم محتضر بود محتضر همونی که از ماده حزیره حزیره این پناهگاه رو میگه در بیابان ها گاهی وقتا از خط خاشاک برای خودشون پناهگاه درست میکنن که از آفتاب مثلا مسکون بمانن تمام زندگی اینها تبدیل به یه همچیشی میشده بود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر والبار دیگه خفاظی فهمید ایوه انا ما قرآن را برای تنبه و یادآوری فرستاده ایم و برای آگاهی آیا آگاه شونده ای و متنبه شونده ای هست سبب قوم لوطن به نظر که این دنبال خود برای بحث ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی الله علی محمد اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان نیتهای ما را خالص بفرما ترکبی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است متحجبین است تابانیده ای بر دل ما هم بتابان خدایا دست ما از دامان ورای علی و آل علی کوتاه نفرما ما را پیرو واقعی اونها قرار بده پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده رحم الله من قرأ الفاتحه مغفرت